امروز هم روز چهارشنبه است، برابر با ششم از ماه نوامبر.
خب اجازه بدید امروز یک شعر خدمتتون بخونم، بی اندازه شعر زیباییست و پرتأثیر از کشتن میرزا تقی‌خان امیرکبیر، مرحوم فریدون مشیری، شاعر بسیار باذوق ما، چیز کردن این شعر رو گفتن و خیلی خیلی مشهور هست. این شعر براتون میخونم، خیلی خیلی مؤثر است، واقعا آدم رو دچار تأثیر میکنه. خب میدونید که میرزا تقی‌خان رو ناصرالدین شاه تبعید کرد به کاشان، چون بین در واقع اختلاف شده بود، بدبینی شده بود اینا، و گفتن شما برید کاشان، منظور منتظر دستور بعدی باشید. بعد ناصرالدین شاه هم جوان بوده، به توطئه مادرش و اینها در مستی حکم قتل میرزا تقی‌خان را از این جوان نادان میگیرند و مادر مهد علیا میگوید که اگه این پسر من از مستی بیرون بیاید نمیگذارد که این کسی که مأمور قتل است برود، و آقا رو میفرستن یه جایی که دسترسی بهش نباشه. ناصرالدین شاه وقتی مستیش میپره متوجه میشه، میفرسته دنبال اون آقای قاتل، میبینن که آقا اون رفت، اون دیشب رفته دیگه دسترسی بهش نیست، رفت به کاشان. به میرزا تقی‌خان هم بنا به یک روایت میگویند که شاه برای شما خلعتی فرستاده، اینها خیلی احترام داشت برای پادشاه، یعنی احترام به پادشاه شاهنشاه ایران همیشه بر جا بود، تا اینکه در همین محمد علی میرزا با وجود توپ بستن مجلس باز خیلی محترمانه باش برخورد میشد، شاهنشاه چنین چنان. و بعد از اینکه سه بار قرآن امضا کرد و قول داد و باز دشمنی مشروطی فرضی بیرونش کردن، رفت بیرون، حالا کار ندارم. میگوید که من خلعت پادشاه رو بازی با بدن پاکیزه به تن کنم، میره بعد به حمام، حمام فین کاشان که هنوزم هست و مشهور، و میره بعد اونجا میرزا تقی‌خان به وضع فجیع کشتند. این عادت تاریخ بوده است و سنت تاریخ ایران که وزرا رو میکشتن، نابود میکردن. خب فریدون مشیری: رمیده از آتش سرخ آفتاب کبیر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. زمان هنوز همون شرب سار بهت زده، زمین هنوز همان سخت جان لاد شده، جهان هنوز همون دست بسته تقدیر. هنوز نفرین میبارد از در و دیوار، هنوز نفرت از پادشاه بدکردار، هنوز وحشت از جانیان آدم خوار، هنوز لعنت بر بانیان اون تزویر. هنوز دست سنوبر بر استغاثه بلند، هنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر، هنوز همه صرف ها که ای جلاد مزن مکش های ای پلید شریر. چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام، چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر. هنوز آب به سرخی زند که در رگ جوی، هنوز 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 به قطره قطره گلگونه رنگ میگیرد از اون چه گرم چکید از رگ امیر کبیر. نخون که عشق به آزادگی شرف انسان، نخون که داروی غمهای مردم ایران، نخون که جوهر سیاد دانش و تدبیر. هنوز زاری آب، هنوز ناله باد، هنوز گوش کر آسمان فسونگر پیر. هنوز منتظرانیم تازه گرمابه برون خرامی ای آفتاب عالمگیر. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو را ز کنگره عرش میزنند صفیر. به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند، در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر. چو دوباره بیاید کسی محال محال، هزار سال بمانی اگر چه دیر چه دیر. این از در واقع گریبون مشیری. یک بیت حافظ را هم در واقع اینجا آورده است، مرد شاعر بزرگ ما فریدون مشیری. خب خدمتتون عرض میکنم که در جلسه پیش و در باب پیدایش این توحید صحبت کردیم و خدمت شما عرض کردیم که بر این 100 سال گذشته به خصوص که تحقیقات تاریخی توسعه یافته، روانشناسی و انتروپولوژی و غیره و غیره، معلوم شده است که هیچ جامعه توحید نخواسته و توحید نپذیرفته مگر به زور یا به تقلید. یعنی به طور مستقل هیچ کس نمیاد به همچین پدیده موهومی فکر کند و اون ارباب خودش بکنه. در این قاره آمریکا هزاران سال آدم ها زیستن، هیچ کس به فکر توحید نبود. در آسیا، در چین، در هند، در جاهای دیگر اینها هیچ بوده در واقع یا به زور بوده است یا به تقلید. و همه در واقع ما میبینیم که میگن تازه مسلمون یا اینکه کانورت. کانورت یعنی کسی که دینش چیز دیگه بوده بعد توحید یقش رو گرفته. و اصولا این رو خلاف غریزه دینی انسان یافتن مورخین، این توحید رو. و عرض کردم ریشهش هم از کجا شد. در واقع یکی از داستان ابراهیم است که از اونجا آغاز شده است. حالا ابراهیم رو نشون میدیم. لطفا داستان ابراهیم رو میدانید. ابراهیم پسرش اسحاق رو خدا گفت برو سرش ببر. حالا شما تصور بفرمایید اولین گامی که خدا ظاهر شده در تاریخ بشر، گفته سر بچه‌ت ببر. یعنی خشونت و قتل، بیرحمی و تسلیم به رضای حق. بله نشون بده، اون نقاشی رو نشون بده. یکی از اروپاییان نقاشی خیلی مشهوری هست که خوابانده بچه رو که سرش رو ببره، خیلی هم نقاشی پرتأثیری است. اون تابلو رو نشون بده امیر جان اگه فرصت کردید. و بچه رو گول میزنه در واقع ابراهیم. حالا یک عکس دیگر فرستاد نرسید که یه مش چوب داده بهش، بابا جون بیا بریم سر تپه اینجا برای مناجات. یه جای درست میکردن مثل در واقع میزی چیزی که حالا روش قربانی میکردن یا هرچه. میزم واسه بچه هم رافت داده با باباش، بابای مهربان کارد به کمر زده که دستور خدا رو در حق این بچه اجرا کن. وقتی میرسد اونجا یک مرتبه یقه این بچه کوچک رو میگیره و اون تابلو خیلی موثر اگه پیداش بکنیم خیلی خوب. میخواباند که سرشو ببره که ناگهان یه فرشته میاد، یه بره نر زیر بغلشه. حالا این بره بدبخت، این که مثلا فیلسوفان مغرب زمین بعضی اینو ببینید، این ابراهیم رو کشیده است که خنجر از دستش افتاده. ببین به چه حالت خشونتی دست گذاشته روی صورت اسحاق و پیکر بچه رو چقدر منزه نشون داده و زیبا نشون داده. حالت خشم و ظلم در چهره حضرت ابراهیم اینجا به دستور خدا که سر بچه رو ببره. شما فکرشو بکنید چه بنیادی داره این داستان، چه بنیادی داره این داستان. آقا اینجا داستان بره، خود موضوع برم کم نیست، حالا بره چه گناهی کرد؟ عرض کردم یکی از بدترین تعلیمات این ادیان توحیدی این است که خداوند به کرات و مرات در قرآن هم هست که تمام این چیزها رو برای شما خلق کرده. چیزی کسی برای کسی خلق نکرده، همه حق حیات داره. در مکه در عید قربان هنوز چند هزار گوسفند رو برن میکشن، این الله از خوردن خون سیر نمیشه. چرا این اعیاد این مسلمین همش با سربریدنه و کشتن یه چیزی هست؟ شطور بیچاره رو میان دستش اینجوری میبندن که روی دست بیسه با کار میزنن رگش رو قطع میکنن، زبون بسه میفهمه میبینه عکس العمل نشون. اینا از اونجا از همون بره سرچشمه میگیره. این بره اینو بگیر بکش به جای بچت، بله اون بره. حالا مطلب اینجا، البته بخوام مقالطاتش در بیاریم، چیزایی که ضد منطقه، مثل این که فرض فرمایید خدا نمیدونست که اینطور میشه، ابراهیم میخواست آزمایش بکنه. اگه خدا خدا بود که تینت ابراهیم رو باید میفهمید که مسلمان به کشتنش اصلا دستور میداد که آقا اصلا چیز نمیکرد، موضوع مطرح نمیشد، برو سر بچه تو ببر. در زمان ابراهیم هم به تصریح آثار همین یهودی و اسلامی، همین ابراهیم هست که بتار شکست، بتار کیا بتار میپرستن؟ همون یهودی ها دیگه. بنابراین چیزی از توحید ما نمیبینیم و یهوه رو نمیشناسیم تا حضرت موسی، تا حضرت موسی که آمده میگوید که، و اتفاقا در همین داستان موسی ما سامری داریم. سامری گفت سر هر چندان قوی عاجز شود با معجزه، چون کند با دست موسی سرهای سامری. بله، یعنی وقتی حضرت موسی میره به کوه طور که نشون میدیم الان از فیلم چیز ده فرمان، این سامری گوساله طلا درست میکنه و شروع میکنن به پرستیدن این گوساله، تا موسی با اون دوازده فرمان و دو لوحه میاد. لطفا نشون بدید اینجا، ولی من بعد توضیح میدم، اول نشون بدید که موسی میرد به کوه طور و در اونجا چیزا رو لوحه ها. خب اینجا گفت شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ اون داستان مشهور اینجاست، در واقع کوه طور است و موسی رفته از اونجا. و written by finger of God، گفت اینا با انگشت خدا نوشته شده. خدا نه حجاری میکنه نه نجاری میکنه، حالا به هر حال این داستان دیگه بخره. و ایشون بر میگرده میبینه در غیاب او سامری طلاها رو جمع کرده از گردن خانوما و هر کی داشته داده، گوساله درست کردن، دارن گوساله میپرستن. بله، گفت بانگ گاوی چه صدا باز دهد، اشوه مخر سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. حافظ گفت اونم لطفا نشون بدین دیدنیست. اون که لذته ارز کنم که سامریست و مردم رو داره دعوت میکنه کجا میرید؟ من براتون گوساله طلایی درست کردم. ادوارد جی رابینسون خیلی هنرمند خوبی بود. ملاحظه کردید کسانی که مخالف بودن به درکات جهنم اینا فرو رفتن. بله، آمد گفت شما گناهکارین. اون خانمی که خوابونده بودن بغل گوساله به نشانه گناه بود که مثلا اینا گناهکار میگردن. موسی آمد به راه راست هدایت کنه و این دوازده تا فرمان آورد. بله، نکشید، دزدی نکنید، علی همسایه شهادت ندید، نمیدونم چی فلان، بت ها رو نپرستید و خدایان قبل از ما رو نپرستید. ببین اینا همه به وضوح داره ظاهر میکنه که این توحیدی در کار نبوده. یهوه هم سر کلش اینجا پیدا میشه در واقع از زمان موسی و یهوه. خب یه جریانی هم دیگه عرض کردم که این اتکا به یک و جهان رو یکی دانستن از یک ماده، هم عرض کردم از تالس هست و اینا. این دو جریان فکری از طریق افلاطون و ارسطو و اینا به هم پیوست دیگه در داستان همین الله و خدا و این حرفا از اونجا آمده و در قبلا سابقه نداشته. و خدمتتون عرض کردم که کلن این یه چیزی نبوده، چون آدم ها دنیای مادی رو میدیدن، جلوه های متنوع میدیدن از طبیعت، مثلا فرض کنید آتش فشان میدیدن یا سیل میدیدن یا فرض بفرمایید که رنگین کمان میدیدن یا زلزله میدیدن. اینا برای هر کدوم اینا یک نیروی قائل بودن از دیگری جدا، مثل خدایان یونان، خدایان هندوستان اینا. یک مرتبه همه چیز رو خدمت عرض کنم که کار خدا به ما دوچار مغالطه میشیم. تضاد با توحید ما دوچار مشکل میشیم. هزار یه مشکل پیش میاد که معمولا ماسمالی میشه. مثلا خداوند عادل چه خداوند عادل؟ عرض میکردم خدمت شما که این موضوع الله که همه چی دست این یک تن هست و اینا، ضرر و زیانش خارق العاده است. اول اینکه تسلیم در مقابل اراده خدا، شما باید تسلیم بشوید. حالا یک چیز موهوم ساختن، بعد نمایندگان پیدا کردن. حالا برمیگردیم سر بحث ماهیت این خدا. نمایندگان دیگه پیدا بشه من از طرف خدا آمدم، حالا بیا پیدا کن پرتقال فروش را، قبول داری یا نداری؟ یا قبول کن یا گردنت میزنیم. خب میگه قبول میکنم، بیچاره دیگه تسلیم میشه. این نمازم احوالت بارها عرض کردم، شکستن غرور آدم و تسلیمه. بعد این ذهنیت تسلیم و در واقع تن به قضا دادن و قضای خدا، این زمینه عمیقی برای استبداد هست. و یعنی عبث نیست که همه جوامع مسلمانی استبدادی هست. جمیع مسلمان هم استبدادی هست. و خیلی بعید هست که تا روشنفکران جامعه مردم رو بیدار نکنه مثل اروپا، این استبداد در این کشور اسلامی هست و همین کشت و کشتار هست و این سربریدن ها که واقعا روی نمیدونم چنگیز خان رو سفید کردن، این داعشی ها و طالبانی ها و اینا مسلمانان هستن دیگه. اینا در واقع اینا چیز هستن دیگه، برگشتن به اسلام صدر، برگشتن به روزگار طلایی صدر اسلام در مدینه. خب خداوند تبارک و تعالی 99 ما اسم داره، اسماء الله، خب علیم قدیر، همه این حرفا که میدونید دیگه. خب این مطلب رو چون پیش آمد، چون با اینکه یک بار دیگه دو بار دیگه ما اندیشه های ابیغور رو و استدلالش رو راجع به این خدا گفتیم، خدمتتون میگیم دوباره. میگن که آقا این خدا، ببینید توجیه نمیشه واقعا، یک نیرو در طبیعت توجیه نمیشه، یک نیروی نیک در طبیعت توجیه نمیشه، نمیشه و توجیه کرد، چون اتفاقات فجیع میفتد که اونم میفته گردن او ولی جواب براش نیست. آقا خدا عالم، خدا عالم هست که عادل هم هست، داره نگاه میکنه، عدل خداوندی همه جا هست. بابا پس این همه بیچارگی و بدبختی و تراژدی های انسانی و پیدایش هیتلر و چنگیز و این آدم ها، تکلیف اون آدم ها چی بود؟ 1,000,000 نفر یا بیشتر توی نیشابور داشتن زندگیشون رو میکردن، یه آدم صفیحی برداشته نمیدونم نماینده یه آدمی دیگر رو کشته، اینا ریختن سر اینا، سر اینا رو بردن، این تکلیف چی میشه؟ ابی غور میگه که دو حالت داره قول برادران اصفهانی، یا این خدا میتواند کاری بکند و نمی کند که این ظالمه، یا این که میخواهد کاری بکند و از دستش بر نمیاد که دیگه قادر نیست. درست استدلالش؟ تنها مردم هوشمند که در واقع بنیاد فکری واقعا بی‌نظیری رو ایجاد کردن ایرانیان بودن. اشو زرتشت بزرگ میگن آقا دو نیرو در مقابل هم هستند در اینجا، نیروهای یزدانی اهورایی و نیروهای شیطانی در این طبیعت، سپن تا مینو انگر مینو، و کسی ادعا نداره که خدا او رو فرستاده و هر شب خدا میاد به خودش اینو، نه آقا، این دو نیرو با هم در حال پیکار مداوم هستند تا روزی که بتواند یک سره تیرگی از روی زمین برچه، و من آمدم به شما راه مبارزه با اون شیطانی رو یاد بدم و شما هر امر خیری که انجام بدهید در سپاه یزدانی هستید. توجیه میشه؟ و این بی نظیره به لحاظ فلسفی، کمتر دیدم که در واقع این فیلسوفان که در باب قدیم صحبت میکنن تاریخ فلسفه احسن نگفته باشن به این ساختار نیرومند فکری. اما با یک خدا هرگز نمیشه توجیه کرد به هیچ وجه من الوجود. و بعد داستان خلقت، داستان خلقت هم واقعا یه چیز عجیبی است در همین اولد تستمنت و نیو تستمنت، یعنی انجیل و عرض کردم تورات و اینها، میگوید که و روز دوم خدا گفت که، یا روز اول گفت نور باشد، نور شد، خدا دید نور خوب است، خدا دید نور خوب است گفت نور باشد. یعنی چی؟ یعنی که خدا نمیدونه نور چه شکلی هست چی هست، ولی خلقش کرد. آره؟ و بعد خدا نور رو از تاریکی جدا کرد. نور رو از تاریکی جدا کرد مغالطه است. بداست که یه خاخامی که اینو نوشته خب اطلاع نداشته اون زمان که آقا جایی که نور از تاریکی نیست، چیزی نیست که نظر جرم جدا کنی. ظلمت جاییست که نور نباشد، بنابراین جدا نمیشه کرد. چون اینها در روزگار زمین رو مثل یک سینی فرض میکردن، مثل یک سینی صاف، بعد میگوید که بعد موضوع آبها رو میاده و بعد میگوید که خدا گفت یه گنبدی هم روی این آبها بذارین، گنبدی گذاشتن که شد آسمان. مثلا خیلی کودکانه است این حرفا، اینا واقعا برای بچه های امروز، برای بچه 6 ساله هم نمیشه این حرفا رو زن. و مسیحیت هم البته از سرچشمش همون جاست و اسلام هم سرچشمش همون جاست. یعنی شاهدنی اگر که توراتی وجود نمی داشت و انجیلی وجود داشت، قرآنی هم وجود به وجود نمی آمد. ما می دانیم که شرایط اجتماعی دموگرافی روزگار حضرت محمد در مکه و مدینه چگونه بوده. 5 قوم یهودی بودند در مدینه، اینها بعد از حمله روم و تخریب اون معبد که یک دیوار شرقیش برجاست، اینها آمدن، 5 قبیله بودن در مدینه و اینها 500-600 سالی دور افتاده بودن از بدنه اصلی از کنم که جامعه یهودی، و اینا تقریبا عرب شده بودن، یک چیزایی میدانستن از دین خودشون، اما مصر نبودن در اجرای احکام، ولی به صورت یهودی بودن، بنی قریظه و بنی قینقاع و عرض کنم که بنی نظیر و یهودیان خیبر و اینها. و حضرت هم استادتر شده بود در دین اینا از خود اینها. مثلا اینا مونده بودن که پیدا بود که سنگسار دیگه نمی کردن، چون سنگسار می دونه از توراته، سنگسار دیگه نمی کردن، مدت ها بود سنگسار اصلا یادشون رفته بود. یک مورد پیش آمد که اون رو زد کرده تاریخ که مردی با زنی که هر دو شاید در واقع متأهل بودند و اینا، گفت با اینا چیکار بکنیم؟ گفت بریم پیش محمد امین، او بهتر از ما دین ما رو میدونه. رضوان گفت چه بگه سنگسار کنیم؟ سنگسار کرد و یک تضاد غریبی در تاریخ اسلام هست اینجا در رفتار نخستین ارز کنم که دوره نخستین اول نبوت این حضرت محمد، که حالا که میخوان یهودی ها رو سرکوب بکنند میگوید نه دین خوب است، پیامبرانشون خوب بودن، اینها بد هستن. تمام این سوره بقره مربوط است به نفی، حتی به فحاشی هم کشیده، توهین اینا. کشتن و اخراج کردن و بیرون کردن و اینا، یه عده مانده بودن بردگی میکردن در زمین های خیبر و اینا، برای سهمش برای رسول میفرستادن اینا. و زمان عمر که شد بود من میخوام یه تیکه اینجا مسلمون باشه و اونا رو هم بیرون کرد و توسعش دیگه خود شما بهتر میدن دیگه چگونه داستان توسعه یافته است. و همونطور که عرض کردم بدترین وجوه این داستان این تسلیم و خود این یک مدلی است برای دولت دیکتاتوری. یک مدل خیلی 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 چیزی که در چیز روانی در روان انسان هم نفوذ کرده و اینها دیکتاتوری. در باب خودمان و مشروطه اینا خب یه پتانسیلی بودن، این آخوندها یک کلاسی بودن در جامعه. وقتی که آخوندها رو عقب نشاندیم و چند آخوند هم با مردم و آزادی خواهان همکاری کردند، یه نامشان همیشه به نیکی می رود مثل اون دو سید و بقیه که بارها خدمتون گفتم، ولی این پتانسیل اینا بود در جامعه. دلهای پر کینه، میدونید که راه حل در نزد اسلامیون اونچنانی قتل و کشتن از میان بردنه، آباد کردن در این میان نیست چیزی. به محض اینکه خمینی وارد شد، حالا اگه شما آخوند باشی رافضی هم باشی دیگه بدتر، چون کینه دل رافضی پر کینه تر هست از دل آدم سنی، چون به هر صورت این داستان حسین و ابن زیاد و شمر و یزید و اینا هم مدلاشون هست، مدلای ظالمین هست و به دیگران هم البته به همین نگاه میکنن. مثلا آدمایی که کت شلوار و کروات اینا داشتن اصلا مطرود و مطعون بودن. و جنایاتی که کردن و هیچ گونه پشیمانی هم درش نیست. البته وقتی یک آدمی که معتقد است به این داستان و 535 آیه خشونت و آیه ظالمانه در قرآن کریم هست، من یه بار به اشتباه گفتم 525 بکنم 535 شش باشه، میارم خدمتتون معرفی میکنم. اون جنایات عجیب غریب رو انجام دادن و هنوز مشغولن به این جنایات عجیب غریب. خیلی خیلی دست کم گرفتن این ملایان رو و همونطور که میدونید ملت مقابل اینا نتوانست قرار بگیرد، یعنی فرصت نیافت که نگهداری بکند از اون دموکراسی. اونقدر صدمات عجیب و غریب به بدنه دموکراسی نوپای ایران خورد که نتیجهش ما در اینجا داریم در ایران زمین میبینیم. و خدمت شما عرض کردم که یکی از بدترین وجوه ایمان در اسلام این است که و فیت این است که پاکه و در واقع دیگران نجس هستن و خداشون خدا نیست و دینشان دین نیست مگر اینکه منتقل کنن خودشون رو به اسلام تا موقع پاکیزه بشن. جهاد هم از برای همین هست. جهاد از برای این است که ما انقدر شمشیر بزنیم تا دنیا رو مسلمون کنیم، وگرنه بقیه کفار هست. مشکل هندوستان امروز هم همین هست. چین هم از همین میترسد و اون رفتاری که با مسلمان رو داره، که اینها زندگی مسالمت‌آمیز بلد نیستن، دیگران رو آدم حساب نمی کنن. عرض کردم خدمتون ما وارد شدیم به یه تعداد مسلمان، یه بابای هم جانش اصلا 6-7 جوان بودن، همون داستانی گفتم، گفت خدا رو شو که شیعه نیستی، همونجا اتفاق افتاد. این بابا یه هندو هم ما رو برده بود اونجا معرفی کنه به اینا که یه چیزی برای ما تایپ کنه، همون عبدالخالقی که بچه رو خوابونده رو زمینه میگفت الله اکبر. این بابا رفت پپسی کولا بگیره بیاره برای همه، این پیرمرد دستشو برد بالا، حالا هندی، گفت خدا یا به من زوبت بده یه صدتای از اینا بکشم. من تعجب همون کیا رو میخواد بکشی؟ همون گفت همینا، از همینا که با تو بود، همین رفیق تو. گفتم این که همکلاسی پسرت ای، شما که دوست هستین. گفت نه اینا کفار. هندی های بیچاره این تز و تئوری در واقع اون اقبال لاهوری و دیگران که میخواستن ایالت جدا برای هند درست کنن، بیاندازه به ضرر هندوستان شد. همون تعداد که هندی در پاکستان هست در هندوستان هست، و اینها آمالشون جایگاه آمالشون پاکستانه. کم هست کسی که بگه من هندیم و مسلمانم، مگر اینکه خیلی دیگه دانا باشه و حد بالا باشه، مثل دکتر عبدالکلام که رئیس جمهورم شده بود، اونجا اومد گفت من هندیم، چون بهش گفته بودن کافر. دکتر عبدالکلام از کسانی بود که به توسعه موشک‌های هند و بمب‌های اتمی اینا کمک کرده بود. وقتی هم که تیم راگبی پاکستان میاد اونجا برای مسابقه، هندی ها میرن کپ میزنن برای پاکستانی ها، هندی ها رو خیلی عصبانی میکنن که بابا اینا رقیب ما هستن، دشمن ما هستن، این رو دارن تشویق میکنن. نخست وزیر هند هم گفت این برادران ما همزیستی مسالمت آمیز بلد نیستن، مگر اینکه علمای اسلام بیاین و اون آیاتی که منشأ در واقع این نفاق هست از قرآن بکشن بیرون، که ما امر غیر ممکن است دیگه، از آسمان آمده باید زیر بغل حضرت رسول اکرم باشه روز قیامت بیاد و خداوند در بابش قضاوت کنه. این هم از این داستان که به کرات گفتیم مطلب مهم، همین منشأ پیدایشه. عرض کنم که توحید بود و این قطعاتی که نشون دادیم نه قطعات تاریخی است، این وقایعی که در این فیلم آمده بود که خدا به عنوان خدای یکتا در آیین یهود از زمان موسی شروع شده است و پیش از اون بی سابقه بوده و بعد گسترش یافته به مسیحیت و به اسلام عزیز. فکر کنم که وقت ما هم در اینجا دارد به پایان میرسد. خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر گرامی ممنون هستم خاطر هدایت برنامه. تا روز جمعه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام